و به ساعت 10 از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه ایران آفرین باشید به مدت 29 دقیقه.
برنامه ما شروع شد، برنامه ای که شبیه برنامه های دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قرار با هم به راه های نوین برسیم، راه های نوینی برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مختلف. ایران آفرین.
به نام خدا. سلام، به ایران آفرین خوش آمدید. من حسام مزینانی تا ساعت 10:30 با برنامه ایران آفرین همراه شما خواهم بود و امیدوارم باز هم با شنیدن این برنامه از سری برنامه های ایران آفرین به ایده های جدید در کسب و کار برسید. ایران آفرین به روش‌های فعالیت و درآمدزایی از طریق کسب و کارهای جدید در حوزه‌های مختلف فرهنگ، دانش و پزشکی می‌پردازه. و اگر شما در این حوزه‌ها فعالیت‌های متفاوت و جدیدی رو انجام دادید، می‌تونید از طریق صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره پیامک 30558 با ما در ارتباط باشید. اما ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور آقای حامد تعملی به بازی‌های رومیزی بپردازه. در گزارش هم شما در مورد همین موضوع صحبت کردید. همراه ما باشید. بسیار خوب، رسیدیم به بخش گزارش برنامه با موضوع بازی‌های رومیزی. شما چقدر با بازی‌های رومیزی آشنایی دارید؟ و یا اصلاً تا به حال بازی‌های رومیزی انجام دادید؟ این بازی‌ها ایرانی بودن یا خارجی؟ اینها سوال‌هایی هستند که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب اینطور گفتید.
همین بازی کارتی توی جعبه هست و تاس و بندازی اینا هم داشتیم قبلا.
ما داریم تو خونه بازی رومیزی انجام میدیم. تا چند سال پیش بازی ایرانی خیلی کم بود، ولی یه چند سالیه که تو بازار خوبه.
مثلا بازی فکری بعضی هستن یه چیز توپ ماننده روش عدده، مثلا بیشتر بهم یه چیز یاد داد. مثلا برم مثلا الان تو PSC چیزی بازی کنم، فقط دارم بازی میکنم، چیزی هم یاد نمیگیرم.
من خودم بچه که بودم خیلی بازی رومیزی انجام میدادم، اما نمیدونستم که اینا ایرانیه یا نه. بزرگتر که شدم متوجه شدم بیشترشون از بازی‌های خارجی ایده گرفتن و یا همونا رو ترجمه کردن به فارسی، مثلا راز دایناسور و منچ و این بازی ها.
اما راه‌های ارتباطی با برنامه ایران آفرین، صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره پیامک 30558. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما در خصوص موضوع برنامه هستیم. کمپانی‌های بزرگ شروع به کار می‌کنند، چرا که مؤسسان آن می‌خواهند دنیا را تغییر دهند، نه اینکه به سرعت پول درآورند. کاوازاکی. ممنون و متشکرم از اینکه همچنان شنونده ایران آفرین هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. اما میهمان من در این برنامه جناب آقای حامد تأملی هستند، بازرس انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و مسئول دپارتمان علمی انجمن و کارشناس بازی و اسباب بازی ستاد فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری. و توی این برنامه می‌خوایم در ارتباط با بازی‌های رومیزی صحبت بکنیم و بهشون خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دستندگان برنامه و عرض ادب دارم به شنوندگان عزیز در هر جای ایران که حضور دارن.
خیلی مخلصیم. خیلی خوش اومدید آقای تأملی عزیز. ما توی برنامه قبلی در ارتباط با کلاً صنعت بازی صحبت کردیم و قرار شد یک برنامه بپردازیم به موضوع بازی‌های رومیزی. یه تعریف کلاً از بازی‌های رومیزی به ما بگید ببینیم اینا چیا هستن و چه چیزهایی شامل میشن.
ما یه ضعفی که در زبان فارسی داریم اینه که به جز کلمه بازی کلمه دیگه‌ای نداریم که این مفهوم بتونه منتقل بکنه. ولی در زبان انگلیسی ما هم گیم رو داریم و هم پلیو و این دوتا با هم دیگه فرق میکنن از لحاظ معنایی. پلی کلن به بازی گفته میشه که لزوماً قاعده مند نیست، ولی گیم بازی هستش که قاعده منده و بر اساس یک ضوابط و قواعدی داره بازی میشه. به خاطر همین از پلی ما به توی میرسیم، به اسباب بازی و از گیم میرسیم معمولاً به بازی های قاعده مندی که بازی های رومیزی بیشتر بهشون اطلاق میشه، بورد گیم ها، کارت گیم ها از این زمینه. به خاطر همین بازی های رومیزی بازی های قاعده مندی هستن که بر اساس یک دستورالعملی و به قولی الگوریتمی
صفحه‌ای دارن که روش بازی انجام میشه، یا یه سری کارت دارن که از طریق اونها بازی انجام میشه، یا شاید مثل بازی هایی مثل مثلا راز جنگل رو مثال میزنم صفحه‌ای دارن، کارت های سوال دارن، یا مثلا یک سری مهره ها دارن که از اون طریق به نوعی میشه گفت بازی انجام میشن. خب الان تو حوزه بازی های رومیزی ما چقدر توانمندی؟
در مورد بازی‌های رومیزی که در بازار خیلی مواقع بهش بازی فکری هم حتی گفته میشه، خب ما تنوع زیادی داریم در بازار و تولید ایرانی خودمون که البته اصلی‌ترین ویژگیشون این هستش که معمولاً کپی کارهای خارجیه، که در این زمینه خب دوتا رویکرد وجود داره، یا این همون محصول تولید میشه. البته این هم بستگی به نوع بازی رومیزی داره. ما بازی‌های رومیزی داریم که به قولی انتزاعی هستند. این بازی‌های انتزاعی معمولاً این همون بازی تولید میشه و خیلی هم شاید نشه تغییری درش داد. من اینکه در حیطه مکانیزم‌های بازی کمی تغییرات صورت بگیره، ولی چون انتزاعی هستند و غالباً یک طراحی ویژه‌ای در حیطه مثلا گرافیکی یا تصویرسازی ندارن، معمولاً این همون کار میشن. ولی بعضی از بازی‌های رومیزی هستن که خب مشابه بازی های خارجی هستن، همون مکانیزم ها رو دارن اجرا میکنن، ولی طراحی اونها طراحی ایرانی است، یعنی به قولی فضای گرافیکی و تصویرسازی اون بومی سازی شده است،
ایرانیزه شده به نوعی،
به قول ایرانیزه شده و در بازار موجود هست که خب استقبال خیلی خوبی هم از این نوع بازی انجام میشه و معمولا یک قرابت بیشتری یک ایرانی نسبت به این نوع بازی‌هایی که بومی سازی شده.
طراحای خوبی داریم توی این حوزه.
در حیطه بازی‌های رومیزی ما طراحانی داریم که یا این تغییرات رو صورت میدن، طراحان بازی که منظورمون جنبه هنری کار نیست، جنبه طراحی خود بازیه، همون مکانیزم‌های بازی، نوع بازی که باید انجام شه، دستورالعمل‌هایی که باید برای بازی طراحی بشه، که در شهرهای مختلف ایران هم دارن فعالیت می‌کنن. یکی از دوستان ما در خراسان کسی هستش که بازی طراحی کرد و حتی تونست توی حیطه بین‌المللی هم حضور پیدا بکنه و نگاهش هم نگاه بین المللی است. حالا اسم برام آقای حکمت واسه اینکه یادی هم بکنیم اینجا ازشون. ایشون آخرین بازی که تولید کردن کشورگشاست که این بازی خوب کاملا طراحی خودشون هستش و محصول خوبیه که سعی کردن ایشالا در سالهای آینده در نمایشگاه بین‌المللی هم حضور پیدا بکنن و بتونن اونجا هم محصول خودشون رو معرفی بکنن. البته این بحثی که شما میگید اینقدر تمرکز روش صورت نگرفته که ما به سمت طراحی‌های بومی خودمون بریم
یا اصلا آموزش بدیم. بنابراین میشه گفت آدم طراح تربیت بکنیم تو این حوزه.
ما کلا ضعف جدی توی ایده آموزشی طراحی اسباب بازی و طراحی بازی رومیزی داریم که براش خب هیچ کورس دانشگاهی در نظر گرفته نشده، حتی دوره‌های تخصصی آموزشی مداومی وجود نداره. گویی که ما داشتیم دوره‌های آموزشی که جسته گریخته برگزار شده و رویدادهایی هم برگزار میشه در حیطه طراحی بازی‌های رومیزی، ولی خب این به صورت مداوم و مستمر نبوده که در نهایت بدونیم بعد از یک پروسه زمانی مشخص میتونیم یک طراح به قولی خبره‌ای در این زمینه داشته باشیم. معمولا بر اساس مطالعات خود دوستان و علاقه‌شون به این فضا و کسایی که زیاد بازی میکنن به سمت طراحی بازی هم رفتن.
درست. الان هزینه ی تولید یک بازی رومیزی چقدره حدوداً؟ اصلا میشه گفت مثلا یک بازی رومیزی 100 میلیون تومان هزینه ی تولید داره یا نه؟
بازی رومیزی بستگی به اون نوع بازی که ما انتخاب میکنیم یا طراحی میکنیم خب هزینه‌اش خیلی متفاوته. معمولاً بازی‌های رومیزی به بازی‌هایی که مقوایی و کاغذی هستن شناخته شدند. ولی خب ما بازی‌های رومیزی متفاوت داریم که از متریال‌ها و مواد مختلفی استفاده می‌کنیم. اگه وارد بحث پلاستیک ما بشیم خب قاعدتاً
اصلا یک بازی رومیزیه، یک ورزش یا یک بازی رومیزی منچ همینطور، حالا بازیه که توی ایران خیلی مشتری دارن به نوعی میشه گفت.
خب یکی از نکاتی که وجود داره همین وقتی هم در بازی رومیزی و فکری صحبت میکنیم ذهن کاملا به سمت یا شطرنج میره یا منچ میره دیگه، در بهترین حالت روپولی تمرکز میکنه. درسته که ما خیلی بازی های متنوع با مکانیزم های خیلی جذاب دیگه ای داریم. خب این محصولاتی بودن که خب پرفروش بودن در ایران، در دنیا هم خب پرفروش بودن، شناخته شده است. مثلا منچ و مارپله برای ایرانی ها هم جنبه نوستالژیک داره و همیشه هم در زندگی کودکان ما حضور داشته. به خدا این تصور وجود داره که خب بازی‌های رومیزی دیگه تعریفش میشه همین منچ. در اصل که وقتی وارد دنیای بازی‌های رومیزی میشیم اینقدر تنوع وجود داره که در یکی از این پایگاه‌های اطلاعاتی مشخصی که برای بازی‌های رومیزی هستش خب بیش از 100 هزار تا بازی رومیزی ثبت شده که خب بعضی‌هاشون خیلی پرفروش بودن و اونجا خب رتبه‌بندی‌های مختلفی هم بهشون مخاطبین دادن.
این هزینه ها رو برآوردش رو به ما نگفتید، مثلا بین چقدر تا چقدر ممکنه یه هزینه داشته باشه؟
ما اگر صرفاً روی بحث کاغذ و مقوا بیشتر سرمایه گذاری بکنیم، یعنی نوع بازیمون این تیپ باشه، مثلا ما بازی‌هایی داریم که بازی‌های کارتی هستش، خب بازی کارتی هزینه‌اش خیلی پایین‌تر میاد و هزینه چاپ به جز بحث طراحی یه خود بازی و طراحی گرافیک و هنریش، ما اصلی ترین هزینه‌مون خب چاپ یه عده کارت خواهد بود و یک بسته‌بندی ساده. شما بر اساس این میتونید تنوع قیمتی مختلفی رو داشته باشید. بلفرض شما میخواین تو تیراژ 1000 تا یه بازی کارتی رو تولید بکنید، ممکنه شما با 10 میلیون تومان هم بتونید یک بازی کارتی خیلی خوبو تولید کنید. اگر خوب بخواید یه بازی رومیزی که حالا به قولی هم مهره و صفحه باشه یا بورد گیم باشه شما میخواین طراحی بکنید، خب همین صفحه که اضافه میشه اگر صفحه‌اش صرفاً یه کاغذی و مقوایی ساده باشه تا اینکه حالت مثل این جلدهای زخیم بخواد باشه، خب قیمت‌ها کاملا متفاوت می‌خوادن. بحث کیفیت و موادی که شما استفاده می‌کنید متفاوته. اینجوری ممکنه شما هزینه‌تون به جای 10 میلیون تومان تو بحث 1000 تا به بالای 20 میلیون تومان و حتی 30 میلیون تومان هم برسه. به خاطر شما می‌تونید یک محصول به قولی رومیزی و اسباب بازی رومیزی رو از رنج قیمتی 5000 تومان دونه‌ای تولید بکنید از لحاظ هزینه تولید تا بالفرض 30 تومان یا 40000 تومان تولید.
بازگشت سرمایه چطور آقای تعاملی؟ میشه مثلا امیدوار بود که بازگشت سرمایه خوبی هم داره یا نه؟
کلا بحث اسباب بازی غیر از بحث تولید و طراحیش باید ببینید تو این حیطه معرفی محصول و توزیع محصول شما چه استراتژیایی رو مد نظر دارید. آیا قبلش شما تونستید یک نیازی رو کشف بکنید و علایق مخاطب خودتون رو کشف بکنید بر اساس اون طراحی بکنید یا نه صرفا به علایق شخصی خودتون رجوع کردید؟ هر کدوم از این استراتژیای متفاوتی و قاعدتاً شامل میشه. وقتی شما یه بازی رومیزی رو طراحی کنید که بر اساس محتوای کتاب درسی باشه، خب خود به خود شما میتونید مخاطبینتون رو فضای دانش آموزی قرار بدید، اونم در مقاطع سنی مختلف. وقتی شما دارید تولیدی انجام میدید که برای بزرگسال مناسب هست، خب فضای توزیع متفاوتی رو شما خواهید داشت. ولی اتفاقی که در مورد بحث اسباب بازی باید بیفته اینه که شما بتونید محصول خودتون رو خوب معرفی کنید و ترویج مناسبی براش داشته باشید. معمولا در ایران محصولاتی که خوب فروش رفتن بر اساس محصول خودشون رویدادهای ترویجی مناسبی رو تحریزی کردن در کافه هایی که برای بزرگسالان به خصوص اگر اسب بازی باشه در کافه ها رویدادهای برگزار کردن، محصولات خودش رو معرفی کردن، از بسترهای فضای مجازی خب خیلی خوب بهره گرفتن.
اصلا تبلیغات خیلی تاثیر داره توی این بحث.
قطعاً این بحث میگم تبلیغ خب قسمتی از ترویج هست. شما الان بالاخره پیج ها و صفحاتی در شبکه‌های مجازی وجود داره که دارن به صورت اختصاصی میپردازن به بازی‌های رومیزی. شما میتونید اونجا محصول اگر مناسبی با کیفیت خوبی رو تولید کرده باشید اونجا معرفی بکنید و یه قسمتی از تولید شما رو میتونه پوشش بده.
آقا الان برای تولید یک بازی رومیزی مثلا اگر بخوایم مستقیم‌تر صحبت بکنیم چقدر فضا لازم داریم؟ چند نفر میتونن این بازی رو تولید بکنن؟ حالا مثلا بین چند تا چند نفر و اینکه چه مدت زمان میبره برای تولید.
در مورد فضایی که برای طراحی و تولید بازی کلا رومیزی در نظر میتونیم بگیریم بستگی داره که چقدر شما کارتون رو برون سپاری بکنید. یکی از ویژگی خوبی که بازی رومیزی داره که شما میتونید تقریبا 0 تا 100ش رو برون سپاری انجام بدید. اگر شما بتونید تمام کارو برون سپاری بکنید شما واقعا حتی به فضایی هم نیاز ندارید. اگر خودتون طراح باشید میتونید در منزل کار طراحی انجام بدید، طراحی هنریشو برون سپاری بکنید، میتونید پروسه تولیدشو چاپشو برون سپاری کنید، بسته‌بندی و مونتاژشو برون سپاری بکنید. به خاطر همین برای چنین کسب و کاری من لزومی نمیبینم فضای خاصی و مد نظر قرار بدیم، ولی خب بستگی داره که چقدر شما باز خودتون میخواین به عهده بگیرید. ممکن شما بگید من یک دفتر طراحی دارم که هم کارهای طراحی بازی رو انجام میدم هم طراحی هنری. خب قاعدتا نیاز به گرافیست دارید، نیاز به تصویرسازی دارید که بتونید یک فضای خیلی محدود یه تک اتاق رو حتی برای این کار لحاظ بکنید و این کارو بتونید انجام بدی. ولی غالب تولید کنندهای ما در حیطه بازی‌های رومیزی بقیه بخشا رو غیر از بحث طراحی اولیه بازی برون سپاری میکنن.
بعد تونستیم صادرات هم داشته باشیم توی این حوزه یا نه؟
اگر دنبال کار صادراتی هستیم باید سعی بکنیم ذائقه یه جایی که میخوایم صادر بکنیم هم در نظر بگیریم. اگر ما میخوایم طراحی‌های بومی خودمونو که لزومی نداره در بعضی از کشور اون جذابیت رو براشون داشته باشه فقط در نظر بگیریم شاید موفق نشیم. ممکنه ما محصول یا طراحی بکنیم که با فرهنگ اون کشور باشه و خب اینها همشون نکات مهمیه که در حیطه طراحی بازی ما میتونیم لحاظ بکنیم. معلوم نیست که ما لزوماً یک محصول یا المان‌های فرهنگی خودمون طراحی بکنیم و بتونیم در کشورهای عربی به فروش برسونیم. شاید اگر نیاز هست ما بازی رومیزی رو طراحی کنیم در کشورهای عربی فروش بره باید با فضا و فرهنگ اونها محصولی رو طراحی بکنیم. من اینکه ما از المان‌های استفاده می‌کنیم که المان‌های جهان شمولی باشه و لزوماً در بدارنده فرهنگ‌های اقلیم‌های مختلف نباشه. خب اون موقع میتونیم محصولی رو تولید کنیم که میتونه جهانی باشه. حتما میتونم اینجا ذکر بکنم محصولات و بازی‌های رومیزی معروفی در دنیا داریم که به صورت خاص طراحیش مختص به یک کشور هست ولی در سطح جهان داره فروش میره. بازی استانبول رو داریم که بر اساس بازار قدیمی شهر استانبول حتی طراحی شده و تصویرسازی شده. اسم بازی هم استانبول هست ولی خب یک بازی خیلی خوب با کیفیت هستش که فروش خیلی خوبی هم در دنیا داشته و بازی که جهانی شده. به خاطر همین نمیشه براش یه قاعده خیلی مشخصی تعیین کرد. اگر دنبال بحث صادراتی هستیم باید بتونیم با توزیع کنندگان و ارزمون شبکه‌های نشری که در اون کشورها وجود داره ارتباط خوبی رو بتونیم برقرار بکنیم و بتونیم محصولی که طراحی کردیم و بر اساس ذائقه اونها بتونیم توزیع بکنیم.
آقای تعاملی الان ما مثلا تو فرهنگمون و در شهرهای مختلف و قومیت‌های مختلف یک سری بازی‌ها خودمون از گذشته داریم. بر فرض اگر بخوام مثال بزنم بازی هفت سنگ. فکری شده که بشه مثلا بازی‌های خود ایرانو اینها رو تبدیل بکنیم به بازی‌های رومیزی حالا به شکل‌های مختلف.
بازی‌های بومی رو بعد لحاظ بکنیم که به قول شما بعد سعی بشه به روز بشه. ما اگر تصورمون باشه که عین همون الک دولک سابق رو بخوایم اجرا بکنیم باید اینو در نظر بگیریم که آیا ما شرایط زندگی که الان داریم مناسب با بحث این بازی هست یا نه. ما در آپارتمان‌های زندگی می‌کنیم که خب حیات مناسبی نداره.
نه مثلا از همینا ایده بگیریم و تبدیلشون بکنیم به بازی رومیزی یا حتی اصلا از اسم اونها استفاده بکنیم و یه مقدار تغییراتی هم توشون ایجاد بکنیم. ایرادی نداره. قابلیت این رو داریم یا نه؟
باید با این ظرفیت بازی رو دید. ما الان چون همین بازی ها رو به صورت محصول الان فروش میره در بیرون غیر از اینکه بازی رومیزی شده باشه الان هفت سنگ یه قل دو قل به عنوان یک محصول تولید شده توسط تولید کننده ایرانی و داره فروش میره. البته خب ما یه قل دو قل میتونیم یه بازی رومیزی حساب بکنیم
رو... نه با این تعریف اینو جنبه صادراتی ندارم مثلا بتونیم مصادرهشون بکنیم
میشه ولی خب باید بازارشو پیدا کرد. البته بعضی از این بازیات پیشینی های خیلی قدیمی داره که لزوما در ایران نیست. ما اگر یه قل دو قل یا الک دولک و امثال همو در نظر میگیریم خب اینا در هند هم بوده. این بازیای قدیمی بوده که هندی بود و خیلیشو ریشه های هندی داره. بخدم اونها هم دارن روی محصولات کار میکنن و اتفاقا صادرات هم دارن، ولی خب معمولا نوع تولید، اون کیفیت و هزینه قیمتی که برای این قیمت تموم شده ای که برای این نوع محصولات هست، ما شاید نتونیم اونچنان باشون رقابت بکنیم، چون تیراژ های جهانی دارن این کار رو انجام میدن. ولی در مورد بحث فرهنگ و مباحث اقلیمی خودمون خیلی جای کار در بازی های رومیزی هست، چون ما میتونیم المان های فرهنگی خودمون رو خیلی راحت تر در بازی رومیزی اجرا بکنیم تا اسباب بازی های دیگه. ما میتونیم یک زمینه بازی وقتی طراحی میکنیم یا شخصیت های اساطیری خودمون رو وارد بازی ها بکنیم. ظرفیت های خیلی زیادی شاهنامه داره که ما میتونیم بازی های رومیزی مختلفی رو باش طراحی بکنیم، یا ادوار تاریخی مختلفی که ما داشتیم و بر اساس اون نوع پوششی که اون موقع بوده، اون فرهنگ های خاص و آداب و رسومی که در اون مقاطع بوده رو بتونیم وارد بازی‌های رومیزی بکنیم. کما اینکه در حیطه میگم بومی‌سازی و ایرانیزه کردن بعضی از محصولات این اتفاق افتاده. البته باید اینو توجه بکنیم که در طراحی بازی‌های رومیزی ما از مکانیزم‌های مختلف بازی استفاده می‌کنیم. به خاطر این شاید خیلی از کسایی که آگاهی به این مکانیزم‌ها نداشته باشن، وقتی یک بازی رو می‌بینن اینو تشابه بدن به یک بازی دیگه‌ای که در خارج وجود داره، در خود ایران داره تولید میشه. مثلا همین تصور که در وهله اول این بازی رومیزی میگه همون منچ. خب به خاطر همین این طرز تلقی ها رو اگه بذاریم که اون کسی که تخصص این بازی ها رو دارن و خیلی از بازی ها رو انجام میدن، تفاوت بین بازی ها رو کاملا میتونن درک بکنن. به خاطر این چیزی که به ذهن من میرسه که محصولی باشه که کاملا در ایران حالا طراحی شده، ولی خب از مکانیزم های مشهوری که وجود داره در حیطه طراحی بازی رومیزی استفاده کرده، بازی کشورگشاست، محصولات مثل بازی مثل پایا پای، بازی مثل استوجیت و اینها محصولاتی هستن که خیلی خوب بومی سازی شدن بر اساس فرهنگ خودمون. خب البته این وسط باید در نظر بگیریم که ما تعریفمون از فرهنگ چیه، چه المان‌هایی در نظر میگیریم و آیا مطلوب ما هست یا نه، اینا رو باید در موردش گفته بکنیم. ولی محصولاتی هستش که شما وقتی میبینیشون کاملا حس ایرانی بودن بهتون دست میده، ولی خب مکانیزم هایی که توش استفاده شده یا حتی طراحی خود بازی برگرفته شده از یک بازی خارجیه. یه تجربه خیلی خوبی که سر بازی دژ اتفاق افتاد، این دوستان مجوز و لایسنس این بازی رو تونستن خریداری بکنن، یک محصولی که خارجی بود و با طراحی کامل ایرانی با اجازه خود طراح اصلی بازی تولید شد که در نمایشگاه اسنی که برگزار شد همونجا این محصول معرفی شد در یک نمایشگاه خارجی، در صورتی که خب خود بازی
قرار گرفت،
خب بالاخره اونجا قرار نیست با این مدل فروش بره، چون خود اصل بازی با فرهنگ اونجا داره فروخته میشه، ولی این بازی برای فرهنگ ایرانی با طراحی ایرانی بالاخره دوباره باز طراحی شده، ولی دستورالعمل بازی و خود بازی طراحیش توسط یه فرد خارجی بوده. در حیطه تصویرسازی و تغییرات خیلی جزئی که اتفاق افتاده، سعی شده این فرهنگ ایرانی هم توش داخل بشه. خود طراح که خیلی استقبال کرده بود، چند تا از شرکت های ما به این سمت رفتن که بتونن لایسنس های بازی های خارجی رو بگیرن، ولی با طراحی خودمون با اجازه اونها در اینها تولید میکنن.
سهمی توی اقتصادم دارن بازی های رومیزی یا نه؟ بنو میشه گفت چه تأثیری اصلا توی اقتصاد میتونن بذارن؟
بازی های رومیزی خب یه بخشی از صنعت اسباب بازیه. در 5-6 سال اخیر ما میتونیم بگیم دوره طلایی بازی های رومیزی حتی در دنیا شروع شده که اقبال ویژه تری نسبت به گذشته در مورد بازی رومیزی صورت گرفته. به خاطر همین نمایشگاه متعددی در بنیاد به صورت خاص در مورد بازی رومیزی شکل میگیره که جدای از نمایشگاه اسباب بازی هستش. بخیر ما نمایشگاه نورنبرگ رو داریم که معروف ترین نمایشگاه اسباب بازیه که خب تقریبا از همه نوع اسباب بازی توش حضور داره، بازی رومیزی هم هستن. ولی نمایشگاه دیگه وجود که مختص ارزم بزرگتون که بازی های رومیزی هستش که غالبش البته مخاطبینش بزرگسالان هستن. در این نمایشگاه، نمایشگاه اسنی که یکی از دوستانم شرکت کرده بود اشاره میکرد 200,000 نفر فکر کنید در این نمایشگاه شرکت کردن که غالبشون بالای 15-16 سال هستن. علاقه‌مندان بازی های رومیزی و این در این دوره طلایی به صورت خاص بزرگسالان بیشتر هستن. البته ما بازی های رومیزی کوچک سال داریم، بزرگسال داریم، ولی میخوام بگم که در دنیا اگه ما در مورد دوره طلایی صحبت میکنیم، میخوام بگم اقبال بزرگسالان به بازی های رومیزی بیشتره و ما باید بازی رو برای همه سنین در نظر بگیریم. طرز تلقی که باز در ایران وجود داره در مورد بازی وقتی صحبت میشه، کلا کودکان مد نظر قرار میگیرن، درسایی که در دنیا اینطور نیست و در ایران هم ما داریم میبینیم که در چند سال اخیر با گسترش کافه های بازی و اقبال بزرگسالان به بازی و حتی تعریف بازی های جدی که کاملا در برادارنده بحث آموزشی جدی بر بزرگسالان هستن، بله کاملا رونق پیدا کرده. و
الان به عنوان کسی که توی این حیطه فعالیت میکنه و شناخت داره، راهکارتون برای موفقیت این حوزه چیه؟
در مورد بازی های رومیزی اولین اتفاقی که به نظر من باید شکل بگیره خود ترویج بازی‌های رومیزیه. کاری نداریم که ایرانی باشه یا خارجی باشه. همین که ما یاد بگیریم که باید بازی بکنیم، همین که باید یاد بگیریم که یه بخشی از هزینه‌های خودمون اختصاص بدیم به خرید بازی و وقت گذاشتن برای بازی، فکر کنم گام اولیه‌ای باشه که کارهای ترویجیش هم تا یه حدی داره.
خیلی موافقم، چون یکی از ذهنیت‌های اشتباهی که داریم معمولاً اینه که نه آقا وقتتو صرف بازی نکن، چرا وقتتو تلف می‌کنی، یا نمی‌دونم برو به فکر کار باشه. قطعاً بازی هم از نظر روانشناسی هم اصلاً اگر بخوایم بهش بپردازیم، بازی برای هر فکری، هر ذهنی لازمه و می‌تونه لازمه پیشرفت اتفاقاً هر ذهن و تربیت هر فکری باشه. خب
قطعاً همین است. این ذهنیتو نه تنها باید خودمون، چه دهیته تولید کننده، چه دهیته مصرف کننده، دهیته مسئولین هم باید این اصلاح اتفاق بیفته و بازی یک امر جدی گرفته بشه. گویی که اخیراً وزیر آموزش پرورش قول زنگ بازی در 10,000 مدرسه ابتدایی رو دادن و کارهای اولیه‌اش انجام میشه که 1,000 تا مدرسه بتونن این کارو به عنوان پایلوت شروع بکنن. پس این گام اولیه که باید اتفاق بیفته و ما هم همین امید رو داریم که ان شاءالله محقق بشه. در وهله دوم باید در پروسه تولید و طراحی بتونیم برنامه‌ریزی و ساماندهی مناسبی رو داشته باشیم. ما بتونیم راهان مناسبی برای این فضا به قولی آموزش بدیم، بتونیم دوره‌های آموزشی مناسب براش بذاریم، رویدادهای استارتاپی خوبی برای این هیته میشه طراحی کرد. خب نیاز هستش که اینا بتونن پشتیبانی بشن، نه فقط پشتیبانی مالی و سرمایه، بلکه پشتیبانی تجربه‌ای که تولید کنندگان دارن، پشتوانه این که بتونیم توی هیته تولید این دوستانو کمک بکنیم در نهایت که محصول با کیفیت خوب بیاد بیرون و بتونیم سیستم تولیدشو تا جایی که میتونیم ارزان‌تر و با کیفیت‌تر برگزار بکنیم و انجام بدیم.
خیلی متشکرم از حامد تعاملی عزیز، بازرس انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و مسئول دپارتمان علمی انجمن و کارشناس بازی و اسباب بازی ستاد فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری. گفتگو کردیم در ارتباط با بازی‌های رومیزی، بحث خوبی بود و امیدواریم که بیشتر بهش پرداخته بشه و فرهنگ بازی در کشورمون روز به روز ارتقا پیدا بکنه و به سمت و سوی درستی پیش بره. خیلی متشکرم از حامد تعاملی عزیز و ممنونم از شما که گفتگوی این برنامه ایران آفرین رو شنیدید. لطفاً همچنان همراه ما باشید، چون که ایران آفرین هنوز تمام نشده. این هم از موضوع این هفته ایران آفرین، یعنی بازی‌های رومیزی. ایران آفرین از شبکه رادیوی فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز همراه شما مردم ایران، مخترعان، صنعتگران و کارآفرینان خواهد بود. صدای ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک رادیو فرهنگ و ایران آفرین 30558. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم میتونید با شماره 162 در میان بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار.
امروز در فرهنگ کافه. نیمروز. ساعت 11 تا 12:30.